بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تشفرمایی عزیزان، به این مؤسسه که به نام مبارک حضرت امام مزین هست خوش آمد عرض میکنم. امیدوارم خدای متعال در این لحظاتی که مزاحم اوقاتتون هستن چیزی را به زبان ما جاری کند که هم برای گوینده و هم برای شنوندگان اولا بی ضرر باشه، ثانیا فایده هم داشته باشه. عرضم از همینجا شروع کنیم که زندگی اجتماعی انسان که موجب پیدایش کشورها و ملت‌های مختلف شده و باعث شده که افراد با هم همکاری‌های داشته باشند غیر از خواسته‌های فردی خودشون، مسئولیت‌های دیگری را در جهت مصالح جامعه تأمین کنند، اساسش بر این است که انسان‌ها اگر بخوان به اهدافشون در این زندگی برسند یه سلسله نیازهایی دارند که تک تک از افراد ساخته نیست. اگه کار جمعی نباشه، کار گروهی نباشه، نظامی نداشته باشه، برنامه ای نداشته باشه، اینا تحقق پیدا نمی کنه و نتایجی که انسان از زندگیش انتظار داره حاصل نمی شه. فرمایید اگر هر کسی بخواد اون چه لازم داره بدونه خودش تأمین کنه، بره یاد بگیره، تنها خودش، تنها بعد از چند یک جامعه، یک مجموعه انسانهایی در حد انسانهای ابتدایی جنگلی پیدا میشه. مگه آدم تنهای خودش تو خونه چقدر میتونه چیز یاد بگیره؟ حالا با اینکه این همه وسایل آموزشی هست و تلویزیون و رادیو و چیزهای دیگه هم باشه، باز آدم خیلی چیز نمیتونه یاد بگیره تا مدرسه در دانشگاه، در صورتی که خود اینها محصول زندگی اجتماعی است. اگه زندگی اجتماعی نبود رادیویی پیدا نمی‌شد، تلویزیونی پیدا نمی‌شد، دانشگاهی پیدا نمی‌شد. همینطور اگر هر کسی بخواد نیازمندی‌های بهداشتی خودش رو خودش تأمین کنه، هر وقت مریض میشه خودش بفهمه مرض من چیه، دواش چیه، طولی نمی‌کشید بسیاری از مردم از دنیا می‌رفتن. مگه چقدر آدم میتونه مرضها رو بشناسه، داروهاش رو خودش بشناسه؟ باید دستگاهی باشه، دانشگاهی پزشکی باشه، اساتیدی باشن، تجربه هایی داشته باشن، اینا با هم جفت بشه، از هم دیگه استفاده کنن، محصولش بشه یه پزشکی. تازه پزشک بیاد در یه شهری به مردم خدمت بکنه. من به عنوان نمونه این دوتا رو گفته، یه سلسله نیازهاییست که اگر جمعی به طور دست جمعی مشارکت نکنند، فرد فرد نمیتونه این نیازها رو تامین کنه. اینجاست که فکر انسان ها به اینجا رسید که باید برای اینا یه برنامه ریزی که ما که حالا احتیاج به پزشک داریم، باید یه برنامه داشته باشیم. پزشک چجوری درس بخونه، کی تشخیص بده که این پزشک خوبیه یا نه، مدرک چی باشه، چه رشته‌ای باشه، و بالاخره میشه این مسائل بهداشت و درمان یک مجموعه از کارهایی که یه مسئول کلی تو کشور میخواد. باید یه نظامی باشه اینا رو تأمین میکنیم. از جمله از نیازهایی که بشر از همون روز اول احساس کرده که احتیاج به همکاری داره، امنیتی. اگه هر کسی بخواد تنها خودش با قوه خودش با تلاش خودش امنیت خودش رو حفظ کنه، در مقابل حیوانات هم نمیتونه امنیت خودش رو حفظ کنه، چرا سه در اثر جنایتکاران و جنایتکاران حرفه‌ای. احتیاج داره به یه دستگاهی که اینا روی یه برنامه افرادی تربیت بشن، آموزش هایی ببینند، وسایلی در اختیارشون قرار بگیره، مسئولی داشته باشه، برنامه ریزی کنه تا بتونن امنیت شهر را حفظ کنن. ولی خود افراد نمیتونن امنیت خودشون حفظ. این نیازهای مختلف وقتی جمع میشه اسمشو گذاشتن دولت. همه مردم که کارهای عادی خودشون رو دارن اونا رو میگن ملت. اینایی که میاند یه مسئولیت‌های خاصی را برنامه ریزی شده متعهد میشن که برای جامعه انجام میدن، نه تنها برای شخص خودشون. کار پلیس این نیست که امنیت شخص خودش رو حفظ کنی، کار پلیس نیست امنیت جامعه رو حفظ کنی، یکیش هم خود. کار وزیر بهداشت این نیست که امنیت شخص خودش یا خانواده خودش رو ترمین کنی، اون باید بهداشت کشور را تأمین کنه. مجموعه این نیازها باعث این شده که یک دستگاهی به نام دولت به وجود بیاد. دولت تقسیماتی داشته باشه، کارهای مختلفی که با هم همجنس نیستن. فرض کنید مسئله امنیت با مسئله پزشکی یک جنس نیست، یک جنس دیگریست. یا مسئله آموزش و پرورش یک جنس دیگریست. اینا وزارتخانه های مختلف داشته باشید و هم همکاری کنن تا نیازهای جامعه به طور کلی تأمین شد. این فلسفه اینه که اصلا دولت در یک جامعه ای پدید میاد. در واقع اگر دولت نباشد تمدنی نخواهد. یه زندگی فردی، افرادی هستن دونه دونه مثل جنگل زندگی میکنن برای خودشون. یه دستگاهی که اینا رو تأمین کنه، نظارت کنه، ببینه نیازهای جامعه چی هست، از چه راهی باید تأمین کنه، این همونه که اسمش دولته. دولت هم از آسمان نازل نمیشه، از زمین هم نمیرویه، بخشی از همین مردم متعهد میشن که بیان برای همه فکر کنن، نیازهای همه را بررسی کنه، فقط فکر نیاز شخصیشون نباشه. فرض کنید یه کارگر ساده ساختمانی، این ممکنه اصلا از اول فکرش این باشه که من چی کنم، زندگی خودم تامین بشه، نون آبی داشته باشم، سرپناهی، همسر اختیار، همینه. اما پلیس اینجوری نیست. پلیس فکر این نیست که من چی کنم زندگی کنم. اصل فلسفه وجود پلیس تامین امنیت مردمه. اگه اون تامین بشه خودش هم در این جامعه امنیت خواهد داشت. اما اصل فلسفه وجودش برای دیگران. سایر قسمت های دولت ها هم همینه. هر وزارتخونه رو شما حساب بکنید، اصل فلسفه وجودش اینه که برای عموم مردم کار کنه، اقتصاد جامعه رو تامین کنه، تجارت جامعه رو تامین کنه، کشاورزی جامعه رو تامین کنه و سایر نیاز. این مسئله در تمام کشورهای عالم وجود داره. شما هیچ کشوری را نمیبینید که دولت نداشته باشه، تقسیم کار نشده باشه بین وزرا، هر دستگاهی هر وزیری زیر مجموعه ای اداراتی نداشته باشه که رسیدگی به کار مردم کنه. اگر نباشه یک کشور عقب افتاده نیمه وحشی است. وقتی یک کشوری متمدن کنار باید داشته باشه، البته در کنارش امنیت، فقط امنیت داخلی است از متخلفین داخلی، یا امنیت از دشمنان خارجی است، اونم مال وزارت دفاع. این دوتا خیلی قریب به هم هست نیازهاشون، اون تامین امنیت داخلی، اون امنیت خارجی، لذا هر دوشون از نیروهای مسلح هستند. بنابراین این که ما در کشورمون در جمهوری اسلامی ایران دستگاهی به نام پلیس داشته باشیم و وظایفی براش تعیین بشه و افرادی تربیت بشن، مسئولیت های داشته باشن، چیز جدیدی نیست. همه کشورهای دنیا عقب افتاده ترین کشورهای دنیا هم سر داره. بله، گاهی در وسعت و ضیق دستگاه و مسئولیت ها و روش هاتون تفاوت هایی هست. مثلا در بعض از کشورهای دنیا هست، من دیدم، سراغ دارم، خودم رفتم، این مؤسساتی پلیس استیجاری دارن، فرض یه صاحب سرمایه یه بنگاه اقتصادی داریم، میترسه دوز بهش بزنه یا خطری بشه، میاد از پلیس استفاده میکنه، اما نه از پلیس عمومی شهر. کسانی هستن تربیت میشن برای اینکه با گرفتن اجرت کار پلیس انجام، چون نفع شخصی خود یک گروه هست، اون پول میده بده. این دستگاه اداره مخصوصی است، پلیس تربیت میکنه، اونا مجاز هستن از طرف دولت که مسلح باشن در کار امنیت دخالت کنن، زیر نظر نیروی انتظامی کلی باشن، اما بودجهشون از طرف خود مردم تعیین میشه. شرکت هایی هستن کسانی رو تربیت میکنن برای تامین امنیت های موضعی، تجارت خونه ها، نمیدونم بنگاه های دیگه، بنگاه های اقتصادی، بعضی کشورها اینا هست. به هر حال پلیسه، ما این جای اون پلیس های عمومی هم رو نمیگیره، اونا هستن منتها تقسیم شده کار. اونایی که به خصوص یک نیازهای خاصی به پلیس دارن، اون یک پلیس مخصوصی هست و حق و زحم ازشون میگیرن. بعضی کشورا اینجور هستن، اما اصل پلیس به برای حفظ امنیت عمومی کشور همه جا هست. مگه عرض کردن کشوری نیمه وحشی باشید. بنابراین یه وقت ما وقتی درباره پلیس فکر میکنیم، صحبت میکنیم، بحث میکنیم، میخوایم ارتقا ببخشیم سطح فعالیتش را، اینا در همین سطح عمومی است که هر کشوری رو، هر قدر فکر ما بهتر باشه، طراحی بهتر بکنیم، بهتر آموزش بدیم، بهتر تمرین بکنن، بهتر امکانات در اختیارشون باشه، فعالیت امنیت بهتر تامین همه جای عالم میبود. ما هم اگر بخواییم داخل کشورمون امنیت باشه، باید اینا را داشته باشیم، آموزش داشته باشیم، نظارت داشته باشیم، بودجه کافی در اختیارشون باشه، حفظ نیازمندی هایشون بشه، تا اینا بتونن خیال راحت فکر تامین امنیت مردم. تا اینجا ما اسلام و انقلاب اسلامی چیز جدیدی برای ما نیاوردیم، همونی که همه عقلای عالم دارند، ولو اصلا خدا رو قبول نداشت. بعضی کشورهای مارکسیستی کمونیستی که اصلا خدا رو قبول نداشت، اونا هم پلیس. سوال میشه که آیا ما در نظام اسلامی پلیسمون یه ویژگی خاصی داره که با کشورهای دیگه تفاوت میکنه یا نه؟ یه سوال جدی است. خب گاهی تعارف میکنیم، میگیم نظام اسلامی ما چنین و چنان کرده، چقدر پیشرفت کردیم، یک شب پلیس با هم با پلیس سابق چقدر تفاوت کردیم. خب کمابیش حق هم هست، اما این از ماهیت اسلام نیست، این از کارایی مسئولین هست. ولی سوال اصلی اینه که واقعا پلیس نظام اسلامی با پلیس کشورهای دیگه تفاوت داره یا نه؟ هیچ که میگه نونوای کشور اسلامی با نونوای مثلا فلان کشور اروپایی فرق داره، اون نون میپسه میفروشه، اینو تفاوتی نداره ماهیتش، بستگی داره اونجا چه آردی داشته باشن، چه نون نونی دوست داشته باشن، تعیین کن چه اسوایی داره. حالا نونوا نونواست دیگه، پلیس هم پلیس. آیا اینجوره یا نه؟ در نظام اسلامی پلیس یه ویژگی خاصه، البته منحصر به پلیس نیست، در بسیاری از دستگاه‌های دیگه هم همین سوال میاد. اما حالا ما با سروران عزیزی که در این دستگاه کار میکنن مواجه هستیم، سوال در این باره مطرح کردیم، ولی جای دیگه هم این سوالات کوابیش میاد. اگر خوب فکر کنیم، اینا دو جور تفاوت بین پلیس نظام اسلامی با پلیس سایر کشورها میتونیم ما شناسایی کنیم. یکی در کیفیت برخورد با مردم هست، با ارباب رجوع هست. یکی هم در یه وظیفه زائدی بر وظیفه‌ای که سایر پلیس‌های عالم داره. اولیش حالا ساده‌تر هست. من یادم هست، حالا نمی‌دونم شماها یادتون هست، یعنی پیش از انقلاب پلیس چه جور بود؟ پلیس پیش از انقلاب در دستگاه پهلوی طوری بود که وقتی مثلا اینجای دعوا می‌شد، چیزی می‌شد، می‌گفتن آژان اومد. مثلا می‌گفتن آژان. به پلیس میگفت آجان. نمیدونم یادتون هست یا نه شما. آجان که اومد این کلاش و این چیزی شد، اینا میترسیدن و اونم مثلا اسلحه شو میکشید یا وسیله ای که دیگه در اختیار داشت و آروم باشید، یه داد میزد سرشون، اگر مثلا تقلب میگرفتن بعد جلبشون میکرد. پلیس رو هم میشن یک موجودی که خیلی دیکتاتور معابانه با تندی با خشونت با دیگران رفتار میکنه برای جلوی تخلفات رو بگیره. اینا طبیعی میدونستن. خب متخلف چیزیست بر خلاف مسائل مردم خیال کرده، خب باید باش با تندی برخورد کنه. اینجوری بود. خیلی که شرای دیگه هم کمابیش همینجوری. الانش هم کمابیش پلیس در بعضی کشورهای دیگه همینجور هست. یه عامل ترسیه، قدرتی دستش هست، خب سلاح داره، میتونه جلب کنه، میتونه میترسن ازش. اونم خودش باورش بود که باید جوری رفتار کنه که بعد ازم بترسه. اما وقتی ما با بینش اسلامی به جامعه نگاه میکنیم، به مردم نگاه میکنیم، میگیم اینا این بندگان خدا هستن، اینا امانتی هستن، ما وظیفه‌ای داریم به اینا خدماتی ارائه بدیم، باید با مهربانی با صمیمیت، اگر جایی جز با اعمال قدرت و اعمال زور نشد امنیت تأمین کنن، اونجا طبق مقررات خاصی میشه اعمال زور کرد. اما اصلی هست که آدم بندگان خدا داره خدمت میکنه، اینا برادران خودش هستن، خواهران خودش هستن، بچه های خودش هستن. یه جایی هم تخلف کنه باید با مهربانی با صمیمیت با شما. این یک نگرش جدیدی است. تو نگرش دوران پهلوی، دوران های دیکتاتوری و اینا این چیزا نبود. پلیس قدرتی بود، باید با خشونت و تندی و اعمال قدرت جلو تخلفات رو بگیره. خب ولی گاهی سوء استفاده هایی هم میشد، همه جا این چیزا امکان داره گاهی، ولی اصلا برای خودش بیش از این وظیفه ای قائل نبود. اما اینجا کمک کردن به ضعیف، کمک کردن به کسی که راه گم کرده، کسی که نمیتونه، بس که از خیابون عبور کنه یا نمیدونم یه جای مشکلی براش پیش اومده. نه جزء وظایف پلیس هست، اینا بندگان خدا هستن، دوستان ما هم، برادر خواهر ما هستن. ما اصلا اومدیم برای خدمت به مردم، تأمین نیازمندی هاشون. این یک تفاوتی است که کمابیش بعد از انقلاب پیدا شده، شما هم احساس میکنید، ما هم احساس میکنیم و خیلی هم ارزش داریم. ولی اصل مطلب چیز دیگه، یعنی که باز همه اینا برمیگرده به یک خدماتی که همش برمیگرده به خدمات مادی و بدنی و زندگی دنیوی ما. آخرش امنیت هم اینه که من شب از دوز نترسم، شب تو خونه راحت بخوابم، خواب راحت دارم، نگران نیستم مالم رو دوز ببره یا نمیدونم چطور. مثلا نرز میکنم، خب مربوط به یک مالیست اونجا و فردا میمیرم دیگه، مال مال من نیست، خونه مال من نیست، مال فقط همین چند روز یکی زنده هستم و منافع مادی من رو تأمین میکنم. یک گزینه این است که پلیس در جامعه اسلامی غیر از حفظ سلامتی مردم و امنیت مردم، غیر از این باید ارزش‌های دینی مردم را هم حفظ کنند. اصلاً با نگرش اسلامی تشکیل جامعه فقط برای این نیست که نیازمندی‌های مادی ما تأمین بشه، بلکه مهمتر از این زندگی اجتماعی اصلش برای این که از همدیگه استفاده کنیم برای سیر معنویمون و تقرب به خدا. اون هدف هست که از زندگی است. یه شاخش، شاخه فرعیش زندگی مادی و نیازمندی‌های دنیوی است. هر چی برای یک دولت اسلامی مطرح میشه از اون قبیلی که در جاهای دیگه هست، در اینجا حکم مقدمه را داره، اصالتش از دست میده. آرامش برقرار بشه، امنیت باشه، مال و جانشون محفوظ بشه، که چی بشه؟ که رشد کنن، که به خدا نزدیک بشن، که ارزش‌های اسلامی رو رعایت کنن در باره خودشون، در باره دیگران. هدف اونه. اینا اسباب و وسائله. بله، باید بدن سالم داشته باشن، پس احتیاج به پزشک دارن. باید امنیت داشته باشن، پس احتیاج به پلیس دارن. بله، همه اینا برای چیه؟ بله، اون اصل هدفی است که اصلا آفریده شدیم ما برای اون. و ما خلقت الجن والانس الا، ما برای یه هدف خیلی بالاتری آفریده شدیم. همه اینا مقدمه است برای اینکه اون تحقق پیدا کنه. ما آفریده شدیم در این عالم برای اینکه با اختیار خودمون راه نزدیک شدن به خدا را فراهم کنیم، که این ارزشش، ارزش یک روزش از ارزش همه عالم بیشتره. حالا من تا این مقوله نمیخوام وارد بشم، مقایسه بین این ارزش انسانی و اون ارزش مادی که در همه جای عالم مطرح هست. پس این که ما میگیم آیا پلیس فقط وظیفش تأمین نیازمندی های امنیتی جامعه هست یا بیشتر در جامعه اسلامی، فکر میکنیم جواب مثبت هست. بله، پلیس اسلامی بیش از پلیس در جوامع دیگه وظیفه داره. در جوامع دیگه حد اکثر چیزی که به عهده پلیس است حفظ عفت عمومی و ارزش‌های اجتماعی است. البته اینا هم داره که تدریجا از همون جوامع هم کمرنگ میشه و حذف میشه. حالا این مسئله ساده‌ای بزنم، یه داستان واقعی براتون نقل کنم که ببینید در مغرب زمین هم چگونه داره اینا تغییر می‌کنه. ما به یه مناسبتی سفرهایی داشتیم برای کشورهای آمریکای شمالی و کانادا. یه عده از دوستان رو دوباره انقلاب می‌خواستیم برای بعضی از رشته‌های علوم انسانی در خارج دکترا بگیرن که بتونن با اساتید دانشگاه اینجا در اسلامی کردن علوم مشارکت داشتن. یه دیر فرستادیم کانادا دانشگاه هند. مهم اونجا یک بخش اسلامی داشت، از این استفاده کردیم. مدتی اونجا رفتن، یه دهی دکترا گرفتن و اگرشتن که الان همینجا مشغول تدریس هستن تو مؤسسه. تو این سفرها گاهی بالاخره برای دیدن اونا و رسیدگی به کارشون اینا ما مجبور بودیم اونجا بریم سری بزنیم. تو یه سفری یه آقایی خودش را اهل لهستان معرفی میگه، پیرمردی بود که سنین کار به سنین گذاشت، میگفت من چند سال قبل، مثلا 20 سال قبل از اون که برای ما نهرو میکرد که حالا اونم تقریبا 20 سال ازش گذشته، میگفت من از لهستان که اومدم کانادا یه روز رفتم تو پارک ها بگردم، تو خیابون پارک هوا گرم بود و کتم رو در آوردم و دستم گرفته بودم. یه نفر توریست از اروپا اومده آمریکای شمالی کانادا رفته بگرده اینجا، گرمم شد کتم رو در آوردم دستم گرفته. خب کتم رو در آوردم پیرنم بیاستین بود. یه مقداری که راه رفتم یه پلیسی با اسب اومد جلوی من وایساد و کتو بپوش. تعجب کردم، من کاری نکردم. آقا هوا گرم بود، من کتو رو در آوردم تو خونه کشم. گفت این خلاف عفت عمومی است. مرد با پیرن بی آستین تو خیابون راه بره این خلاف عفت عمومی است. کتو بپوش. در کانادا حالا چطوره؟ من حالا نمیتونم همه چیزایی که هست صاف و پوسکنده بگم، حتی چیزایی که خودم دیدم. الان وضع جوریست که تابستان ها به خصوص تو خیابون شما اگر یه خانمی را با مینی شورت هم ببینید تعجب نکنید، دیگه خلاف عفت عمومی نیست. اون وقت مرد اگه با پیرن آستین کوتاه پیدا میشد پلیس جلویشو میگرفت که کتو تا بپوش، تو حق نداری اینجا بیای، خلاف عفت عمومی. حالا زن لخت نیمه لخت میاد بیرون، خلاف عفت عمومی. اگه پلیس بهش بره میره پلیس شکایت میکنه تو متعرض آزادی من شدی، دلم میخواد آزادم. فقط در امور معنوی یه همچی چیزی داشتند خلاف عفت عمومی و اخلاق عمومی و این حرفا، اینم اسمی ازش مونده. ولی پلیس هیچ وظیفه دیگری غیر از حفظ امنیت چیز دیگه نداره اگه درست انجام بده و اینا. اما پلیس نظام اسلامی اینجوری نیست. ما در نظامی زندگی میکنیم که اصالت با بندگی خداست، با ارزش‌های الهی است، با تقرب به خداست. اصلا هدف زندگی را این میدونیم که اینجا آوردنمون، اینجا آفریدنمون، برای اینکه با خواست و اراده خودمون به سوی خدا بریم. اون عالی ترین مقامی است که میتونیم برسیم. همه چیز دیگه مقدم است برای اون. همه اون چه در کشورهای دیگه هست به نحو اعنا باید داشته باشیم، اما اصالت نداره، مقدم است برای هدف بالاتر. امنیت هم باید داشته باشیم، اما امنیت خودش مطلوب به ذات نیست در نظام اسلامی، برای اینه که بتونی رشد معنوی پیدا کنی. آدمی که امنیت نداره هیچ کاریش رشدی نمیتونه پیدا کنه، نه مادی نه معنوی. این منشأ این است که ما بفهمیم در نظام اسلامی پلیس یک وظیفه ای بیش از پلیس های سایر نظام ها داره. غیر از حفظ امنیت مردم، حفظ ارزش های اجتماعی مردم هم، یعنی ارزش های اسلامی مردم، اینا به عهده پلیسه. متاسفانه از اول انقلاب 36 سال گذشته هنوز شاید بعضی مسئولین سطح بالای کشور ما باورشون نیست. کار پلیس سرنگونه. به پلیس چه که فلان مثلا کسی در جامعه با چه لباسی میاد، بی لباس میاد، با لباس میاد، چرا تو به پلیس ده؟ دوزی که نکردی؟ اگه به مال مردم تجاوز کرد دستشو بگیر. هم دل شوخا آزاد باشه. وظیفه پلیس نیست. زوریه شما میذید به گردن پلیس. ایمان اینه که اصل نگرششون نسبت به اسلام و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی با اونی که مورد نظر بنیانگذار این نظام بود و مردمی که یاری کردن او را و کشته و شهید دادن تا این نظام برقرار بشه تفاوت داریم. اونا اسلام را یه جوری دیگه میبینن. اسلام میگن یه وسیله‌ای بود برای که ما شاه را ثابت کنیم، از دین مردم استفاده کنیم و شاه را بیرونش کنیم. خودمون جای شاه هست. یه مدتی خانواده پهلوی بر مردم حکومت کردن، حالا نوبت به خانواده ماست. ما زحمت کشیدیم، زندان رفتیم، شکنجه شدیم، حالا نوبت ماست. ما چیکار باید بکنیم؟ همون کاری که اونا میکردن. اصلا حق ماست. چیز دیگه هم وظیفه نمیم. دولتی هم که ما تشکیل میدیم همون دولتیست که دیگران داشتن دارن. باز یک مسئله عینی براتون نقل بکنم، اسم نمیبرم. یکی از علمای بزرگ که این مسئولیت دولتی هم داشت گفت به یکی از وزرا چند سال قبل، مال این دولت‌های فعلی نیست، گفتم آقا شما الان بگم وزارت خونه شش کاری نداره، برای اینکه نگم درست روشن نمیشه. گفت اسم وزارت خونه شما وزارت ارشاد اسلامی است. شما برای اسلام چه کار کردید؟ از دوران وزارتتون کار شما اسم دو وزارت خونه توی این پیداست دیگه، وظیفتون چیه دیگه؟ این ارشاد اسلامی چه کار کردید شما برای اسلام؟ این کارهایی که من میبینم که هیچ کدومش اسلامی نیست. اون آقا صاف گفته بود آقا اینا اسمه. میگه انجمنهای اسلامی که میگن نه واقعا دارید اسلام کار میکنه؟ انجمن اسلامی فرض کنید تاکسی رانان نه برای اسلام کار میکنه؟ فکر کار خودش همون انجمن است. توی این نظام یه اسمی پسفندی گذاشتن احترامه. ولی ما وظیفمون همون وظیفه ایست که وزارت فرهنگ و هنر شاه داشت. ما هیچ وظیفه دیگه. زبان فارسی را تبلیغ کنیم، ما آداب و رسوم را، رقص های محلی را، گویش های محلی را، این کار را باید میکنیم. اسم اسلامی که گذاشتم مثل انجمن اسلامی تاکسی رانان رفتی به اسلام ندنی، یه اسمی داشتن احتراما. خب یه عده بینششون اینجوریست، یعنی حالا نظام اسلامی شده، کشور اسلامی، دولت اسلامی، اینا تعارفه. ولی این همون همون یه خود اشخاصش فرق کرده. حالا قرآنی میخونند، عزاداری میکنند، عزانی میگن. خب اینا البته زمان شاه هم اینا تمامش بود، نمیدونم کسای یادشون از جنم. ولی میگه حالا همینه اسلامی شدنش، همینه که ما، اما چیزای دیگه آقا آزادی است، دموکراسی است، مردم ها که خودشون بخوان حالا اسلام قبول داشته باشن. وظیفه نهادهای ما هم همون نهادهایی است که زمان شاه. ما خیلی هنر کنیم اون ظلم ها را نکنیم، اما چیز دیگه ای نمیمونه. این مسئله جدی است. من میخوام توجه شما را به این مسئله ریشه‌ای جلب کنه. شما چی میگی؟ به من نمیخواد بگید. کلاه خودتون را قاضی کنید. این نظر خودتون درباره خودتون چیه؟ ما که پلیس نظام جمهوری اسلامی هستیم، وظیفه ما همون پلیسی است که فرض کنید دولت لوکزامبورگ داره. حالا اسم یک کسی ببرم که بار سیاسی نداشته باشه، اون وظیفه‌شون تأمین امنیت مردم، وظیفه دیگه‌ای ندارن. یه وقتی جزء وظایف حفظ اخلاق و عفت عمومی این حرفا بود، اینا کم کم حذف شد، اگه جایی هم مونده فقط اسمشه. حالا چه اخلاقی، چه عفتی، چه نمیدونم دیگه چی مونده که حفظ بشه. بنده خودم سر کلاس دانشگاه در نیویورک با دعوت داشتیم برای سخنرانی و ما گفتگو این حرفا، سر کلاس دانشگاه دوره دکتری و فوق لیسانس، دانشجو دختر و پسر سر کلاس دست کردن هم انداخته بودن، با مینی ژوپ نشسته بودن. خیلی هاش من دیدم یه شیشه آب جو هم تو کاغذ پیچیده بودن دستشون، بگم خورد آب جو میخورده. استادم رفت سیگار زیر لبش بود، نشست روی میز میخواست درس بگه به استاد. استاد با سیگار زیر لب بیاد سر درس بگه، شاگرد ها دختر و پسر قاطی مختلف، حالا دست ها و سینه و اینا تو کجا بازه، هیچی بود، لباس هاشون هم مینی جور، همه زندگیشون پیداست. سر کلاس میشه خجالتی چیزی نیست، درس هم داخته بیاده. این دیگه عفت عمومیش کجاست؟ چه عفتی؟ چه؟ اگه جزء پلیس هم یه چیزی اسمی باشه، فقط اسمی است. آیا پلیس ما هم همینه؟ یا پلیس در نظام اسلامی وظیفش فوق وظیفه های پلیس های دیگه هست؟ بیش از همه باید اهمیت بده به ارزش های دینی. هم در قانون اساسی ما این مطلب اومده، هم در شرح وظایف فرمانده های پلیس اومده، هم کلمات امام، اینا هنوز آثارش در گوش ما هست. مثلا برای چی ما انقلاب کردیم؟ برای چی زحمت ها رو متحمل شدیم؟ خب حالا ممکنه شما بفرمایید اینا در یه سطحی باید مطرح بشه که تصمیم گیرندگان کلی هستن، اونایی که وزرا رو تعیین میکنن، رئیس جمهور رو اونا باید به اینا بگن من شما چیکار میدونیم بکنیم. به شما عرض میکنه در نظام اسلامی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. وظایف ما در نظام اسلامی منحصر نیست به اونچه در مقررات اومده یا در شرع وظایف اومده. ما یه وظیفه الهی داریم، امر به معروف، نهی از منکر، حفظ ارزش‌های اسلامی، حفظ شعائر اسلامی. نه وظایف هر مسلمانی است، منتها پلیس اومده نیابت میکنه از سایر مردم، میگه من اینو انجام میدم، شما برید کارهای دیگه تون انجام بدید. پلیس به نیابت از همه مردم باید حفظ ارزش‌های اسلامی رو در جامعه میکنه. و این بزرگترین وظیفه پلیس در نظام اسلامی است. فکر نکنید یه چیز زائدی است بر ما تحمیل کردن. آقا اصل نظام اسلامی همیناست. اونا دیگه اسباب و وسایل و ابزار کاره. اگه کسانی در هر رتبه ای باشن اینا رو نپذیرفتن، از دوش شما تکلیف برداشته نمیشه. شما در هر جایی که هستی، تو اداره خودت، تو مسئولی اداره، اینجا سعی کنید ارزش‌های اسلامی رو رعایت کنید. دیگران بالا دست ها ازتون بخوان یا نخوان، خدا ازتون میخوان در حدی که میتونین. زیر مجموعتون رو نصیحت کنید ارزش‌های اسلامی رو رعایت کنند، با مردم مهربان باشن، با ادب باشن، خدا نکرده یه وقت دستشون آلوده نشه. اینا وظیفه های شماست. صرف اینکه بگیم ما در شرع وظایفمون نکرده یا مقامات بالاتر اینا رو از ما نمیخوان، این جواب نمیشه که خدا هم نخواد. ما به عنوان مسلمانی که این دین رو پذیرفتیم و این احکام شرعی رو پذیرفتیم، فرضاً اگر وظیفه قانونی ما هم نباشد، اما وظیفه الهی ماست سعی کنیم در اینکه دین مردم حفظ بشه، شعائر دینی حفظ بشه، محیط یک محیط دینی باشه. یک کسی وارد یه شهر اسلامی که میشه خیال نکنه وارد شهر پراک چکسلواکی شدی، ظواهرش باید ظواهر اسلامی باشه، شعائر باید شعائر اسلامی باشه، معلوم باشه اینجا یه شهر اسلامی، شهری است که انقلاب شده، دین مردم حاکم بر این کشور هست. میگید همشون نمیتونیم من تنها یا چند نفر انجام میدیم؟ عرض بندین هر چه میتونیم. برای یکی از دوستان مثال زدم، گفتم حضرت ابراهیم رو انداخته بودن در آتش، اون چنان آتش زیاد بود که وقتی خود ابراهیم ها میخواستن بندازن تو آتش نمیتونستن مأمورین نزدیک آتش بشن، از بس حرارت زیاد بود، و منجنیق پرتش کردن دو آتش. و فکر کردی چرا من ابراهیم ها با منجنیق انداختن تو آتش؟ برای که اصلا نمیتونستن نزدیک آتش بیان. یه همچه آجاتی یه مرغکی بود میرفت، یه مرغک کوچولی بود، منقارشو پر از آب میکرد اونوقت میریخت تو آتش. زبان حالش این بود، درسته من این نمیتونم آتش رو خاموش کنم، اما از من بیش از این نده که از من برمیاد همینه. شما در ادارت رو روی یک نفر بتونین اثر بگذارید، این کارو باید. رعایت ارزش‌های اسلامی را در یک مورد بتونید بکنید، در همون مورد براتون واجب، هر چیش نتونستید تکلیف ندارید. اما همه ما میدونیم خیلی جاها خیلی کارا میتونیم بکنیم اگه همت شو داشته باشیم، نه وظیفه خودمون بدونیم. عزیزان ما هم به خاطر عواطف انسانیمون که برادران ما، بستگان ما، هم وطنهای ما، صدها هزار گل پرپر شد تا من و شما امروز چنین جلسه‌ای داشته باشیم. ما در برابر اینا مدیونیم. عاطفه انسانی ما اقتضا میکنه که اهداف اونا رو دنبال کنیم، فراموش نکنیم. این وصیت‌نامه هاشون بخونید بگید خودشون گفتن ما برای چی شهید شدیم. هیچ کدوم تا اینا دیدید ما وظیفه کردیم تا اینکه مثلا نون ارزون بشه؟ همه جا صحبت از اسلام، ارزش‌های اسلامی، ولایت فقیه از این چیز هست. این یه وظیفه انسانی ما، عاطفی ما اقتضا می‌کنه. خب خیلی هاشون هم بچه خویش و قومای خودمون بودن. بالاخره این صدها هزار شهیدی که ما دادیم بلاخره توی این خانواده ها نسبت هایی دارد، حتما تو خانواده های شما هم هستن. این وظیفه انسانی ما، اما بالاترش وظیفه الهی ماست. خدا این نعمت رو به ما داده که این نعمت در طول 1400 سالی که از تاریخ اسلام میگذره به کمتر جامعه چنین نعمتی داده شده. من میگم کمتر برای که احتیاط کرده باشن. اگر یکیسی بگه خدا تا به حال چنین عزتی به هیچ ملتی نداده بود، گزاف نگفتی. ما مردمی بودیم که از پول نفت ما رو میخریدن، در مقابلش سلاح به ما میدادن به هر قیمتی خودشون میخواستن، منت هم سر ما میگذاشتن که ما اجازه دادیم که کمک های نظامی به شما بشه، یعنی اجازه دادیم که سلاح چند برابر به شما بفروشن. بعد از همه اینا دستور می دادن شما باید از بچه های این کشور با سلاح هایی که از پول نفت خودتون خریدید برید فلانجا اینا رو مصرف کنید. شاه مجبور بود اطاعت کنید. میگید همچه نمونه هم داشت؟ بله. شاید همه تو اسم شنیده باشته که یادتون نیست. یه وقت در این عمان همسایگی ما یه شورشی پیدا شده، شورش مارکسیستی، گفته خلق زفار. نمیدونم ایش کدوم از اینا آقایون اسمشون یادش هست. آمریکا به شاه دستور داد تو باید نیروی ارتش خودت را با اسلحه خودت برسی در عمان بجنگن، برای اینکه اینا برای منافع ما ضرر داره. و شاه مجبور بود آمد. بچه های این مردم چه ربطی به عمان داره؟ یا خوب یا بد هرچه هستم به ما چیه؟ سلاحی که از پول نفت خودمون به ما فروختن. اگه چند در وقت این حساب نکرده باشه که کردن، ما باید این سلاح خودمون بده دست خود بچه خودمون بریم اونجا روانه میدان جنگ بکنیم، کشته بشن، زخمی بشن، مجروح بشن، که چی؟ که منافع آمریکا در عمان حفظ بشه. وضع ما اینجوری بود در دنیا. امروز هیچ دیگر نفهمیم، بچه های ما میفهمند. مسئولین درجه اول آمریکا در بسیار از موارد تصریح میکنند فلان مسئله اجتماعی، فلان مشکل جز با کمک ایران حل نمیشه. ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا. این عزتی که خدای به ما داده ما باید قدرش رو بدونیم. این عزت مال اسلامه، مال شخص من یا شخص ایکس یا ایگرگ نیست. این برکتی از اسلام به جامعه ما رسید. اون وقتی که ما طرفدار اسلام شدیم خدا هم چه عزتی داد به ما. اقتضا میکنه ما این ارزش ها رو حفظ کنیم و آخرش وظیفه مستقیمی که خدا به ما داده. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. شما شعائر الهی را در جامعه باید پیاده کنید، بزرگ بدارید، یعظم، عظیم بشمارید شعائر الهی را. نکنه یه روزی بیا بعضی شعائر الهی کمرنگ بشه در جامعه. البته مسئولین اول سیاستگزاران درجه عالی اینا را بهتر باید درک کنن، انشاءالله میکنن. حالا بحث ما با اونا نیست، من و شما هم باید در حد خودمون تا اونجایی که میتونی هم نسبت به زیر مجموعمون هم نسبت به ارباب رجوعمون سعی کنیم ارزش‌های اسلامی نفس. فرض کنید پلیس یه خانمی اومد بهش تظلمی کرد یا درخواستی کرد و کاری، چه اشکالی داره؟ اول میگه خانم جسارت میشه، اول رو تا درست بپوش، سینه تا بپوش، بعد پامسو طوری میشه. مخصوصا اگر اون نحو رفتار اینها زمینه باشه برای مسائل دیگری. از اول آدم میگه ارزش‌های اسلام، حالا مرد بشه یا زن فرق نمی کنی. اگر از اول دست شکرت تو جیب بگو دست از جیبت دارار، کار حرف تا به زمینم چی میگه؟ این به جایی برمیخوره؟ مؤاخذه میکنن پلیسا؟ ما سعی کنیم اون اندازه که از دست خودمون برمیاد کوتاهی نکنیم، بعد تا اونجایی که میتونیم به دیگران هم سعایت بدیم، به دوستان هم سفارش بدیم. اگه دستمون رسید تا هر جا بالاتر مطالبه کنیم از بالاتر ها. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم می‌دیم، عزت اسلام و مسلمین روزافزون بفرما. روح امام راحل و شهدا را با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولی اصل بر سر ما مستدام بدار. ما را به وظایفمون بیشتر آشنا بفرما. در انجام وظایف بیشتر موفق بدار. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. عجل فی فرج مولانا.